کلاس براءت استاد احسنی تاریخ 29/10/1400 صفحه 268.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب داشتیم این احادیث این باب رو میخوندیم، باب الاوتاس و التثمیت، حدیث دهم. عنه عن ابیه، یعنی عن ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن اسماعیل بصری، عن الفضیل ابن یسار. حالا این اسماعیل بصری، من اسماعیل اول اسمشو میشنوم، ابو اسماعیل بصری حالا توصیف شده اینجا، حالا من اولین بار اسمشو شنیدم. خب قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان الناس یکرهون الصلاة على محمد و آله فی ثلاثه مواطن. اللهم صل علی محمد. میگه مردم صلوات بر پیامبر و آلش رو در سه جا میگن خوب نیست، شگون نداره، مثلا اینجا نگید، اینجا صلوات نفرستید. آره، یکی اندل عطسه، اگه عطسه کرد مثلا دیگه صلوات نفرستید. اندل ذبیحه، مثلا در حال ذبح قرآنی، مثلا قربانی سر سر. و اندل جماع. فقال ابو جعفر علیه السلام ما لهم ویلهم نافقو لعنهم الله. صلوات همیشه و همیشه جا داره، هیچ وقت نیست شما بگید مثلا یه جایی صلوات مثلا شگون نداره، خوب نیست، جاش نیست. نه، صلوات همیشه جا داره. در روایت بعدی 11 میگه علیان عن ابیه عن ابن ابی عمر عن سعد ابن ابی خلف قال کان ابو جعفر علیه السلام اذا عطسه فقیل له یرحمک الله قال یغفر الله لكم و یرحمکم. از جواب میدونم یغفر الله لكم یرحمکم، دو تا شو هم میگه. و اذا عطس عنده انسان قال یرحمک الله عز و جل. اگر هم کسی عطسه میگه ازت میگم یرحمک الله. اینم جوابی بود که حضرت بود. اینم بخونیم. عنه عن ابی عن نوفلی او غیره عن سکونی عن ابی عبدالله قال عطس غلام لم یبلغ الحلم عند نبی صلی الله علیه و آله سلم. یه نوجوانی که هنوز بالغ نشده بود نزد پیامبر عطسه کرد. فقال الحمدلله. این دیگه نوجوان بچگی یاد گرفته بود، گفت الحمدلله بعد عطسه. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم بارک الله فیک. نوانم پیامبرم براش دعا کردن که به قول معروف بارک الله، ما میگیم بارک الله. انشاءالله در وجودت برکت ایجاد کنه. حالا ما یه شوخی داشتیم، یه معلمون یه خادمی داشت، خیلی خادم شوخی بود، همیشه بین به قول معروف دو نماز میومد پول جمع میکرد، میگه خدا به همه جاتون برکت بده غیر یه جاتون، میگه خدا به همه جاتون برکت بده غیر یه جاتون. برای بچه کمک جمع کرد، این هم خدا برکت بده در وجود آن حضرت در وجود غیری اجاد. خب بحث ما در شبهه غیر محصوره رسید به مبحث دوم در باب در مورد ضابطه محصور و غیر محصوره. شما این همه دارید میگید مثلا در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست، در شبهات محصوره احتیاط واجبه. خب یه ضابطه‌ای به ما بگید، ما از کجا بفهمیم شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره، یه دونه از صد تا شبهش محصوره، شبهه غیر محصوره چجوریه، چه ضابطه‌ای برای تشخیص و تعیین شبهه غیر محصوره که درش احتیاط واجب نیست از شبهه محصوره که درش احتیاط واجبه وجود داره. یک تحلیل ابتدایی و بعدی گفته شده که گفتن آقا شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره رو ما برای کشف مصادیق و مفاهیم رجوع میکنیم به عرف، مفاهیم عرفی دیگه، به عرف میگیم آقا غیر محصور کجاست، کجا غیر محصوره. این کلام خیلی برای مرحوم شیخ ثقیل و سنگینه. یعنی چی؟ مرحوم شیخ میگه یعنی چی شما میگید برای تشخیص شبهه غیر محصوره و برای فهم مصادیق شبهه غیر محصوره رجوع به عرف میکنیم؟ رجوع به عرف جایگاه خودش رو داره. کجا ما رجوع به عرف میکنیم آقای رضوی؟ برای فهم مفاهیم و تشخیص مصادیق. کجا؟ اونجایی که الفاظ در روایت به کار رفته. بعد داره میگیم این لفظی که این کلمه‌ای که در این روایت به کار رفته مرادش چیه؟ بعد میگیم آقا مصداقش چیه؟ برای کشف مراد و تشخیص مصادیق ما اون الفاظی که در روایات به کار رفته باشه یا الفاظی که در روایات هم به کار نرفته باشه دلیل معتبر داریم بر خصوص اون لفظ. مثلا چی؟ مثلا ما به واسطه اجماع کشف کنیم که خصوص اون معقد اجماع از امام معصوم صادر شده ولو به عنوان روایت نقل نشده، اما از اجماع ما کشف کنیم که این معقد اجماع و اون الفاظی که فقها بر اون الفاظ اجماع دارند از معصوم صادر شده. یعنی اجماع علما علاوه بر این که بر مفهومه بر الفاظ هم اجماع داشته باشه. تو این موارد اون لفظ در حکم روایت صادر از معصومه، ما مکلف هستیم که اون مفهوم اون روایت، مفهوم اون لفظ رو مطابقش عمل بکنیم، برای تشخیص مفهومش رجوع به عرف میکنیم، در تشخیص مصادیق هم حالا طبق مبنایی که خیلی قائل هستن رجوع میکنیم به عرف. این حرف درست. اما تو بحث شبهه غیر محصوره اولا روایتی وارد نشده که بگه لا یجب الاحتیاط به شبهات غیر المحصوره، قبلا هم گفتیم همچین روایتی نداریم که لفظ شبهه غیر محصوره در روایات به کار رفته باشه تا در فهم معنا و تشخیص مصادیقش رجوع به عرف کنیم. ثانیا اجماع دقیقی هم بر الفاظ این وجود نداره. یعنی اجماع ما نداریم که لفظ شبهه غیر محصوره در معبد اجماع وجود داشته باشه تا بیاید معامله ی روایت باش بکنیم و همون بحثا رو درش مطرح بکنیم. پس این حرف که شما دارید میگید شبهه محض غیر محصوره را رجوع میکنیم به عرف، حرف صحیحی نیست. خب نکته بعدی، نکته ای هست که به قول معروف تعریف دوم تعریفی هست که اومدن یه مقداری بازتر کردن. تعریف اول این بود که شما اومدی صرفاً گفتید چی؟ صرفاً گفتید رجوع میکنید به عرف بدون این که به قول معروف بدون این که شما بدون این که یک معنای خاصی رو ارائه بدن میگن رجوع میکنید به عرف. تعریف دومی که برای شبهه غیر محصوره بیان شده، گفتن شبهه غیر محصوره، اونا هم ادعاشون البته ادعای عرفه، میگن از نظر عرفی غیر محصور اون چیزیست که شمارشش سخت باشه، محصور اون چیزیست که شمارشش راحت باشه، قابل شمارش به راحتی به قول معروف میشه محصور، غیر قابل شمارش به راحتی میشه غیر محصور. معروف شیخ میگه این تعریفی که شما گفتید با اون مثال هایی که برای غیر محصول میزنید همخوانی نداره.
مثلا میگید هزار، یک در هزار، مثلا هزار میشه شعبه غیر محصوله. خب هزار تا رو نمیشه شمرد، یک دو سه چهار پنج شش میشمونیم تا هزار میریم دیگه. یعنی چی نمیشه شمرد یا خیلی سخته، چجوریه؟ برای همین یه تعریف اومده، یه قیدی رو بعضی ها محقق ثانی زدن، محقق ثانی یه قیدی زده گفته غیر محصول اون چیزیست که شمارشش در زمان کوتاه مشکله. قیدی اضافه کرد. شما مثلا تو زمان کوتاه هزار تا رو بشماری سخته، طول میکشه، زمان بره. به قول معروف غیر محصول اون چیزیست که شمارشش زمان بر است، محصول اون چیزیست که شمارشش زمان بر نیست. یک دسته تموم شد.
شاید
تلوه
هسته به بالا غیر محصول هست.
خب این هم یه حرفی از محقق ثانی و یه ادامه هایی هم دادال تو متن میبینیم ادامه هاشو. دیگه نشستم بافتن دیگه، خدا را همه چه کنه از اون بافتنی
هم ده. این شرطه این بازشم برمیگرده به همون خوب.
بله 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 بله، اما اشکال کبروی و باقیه که آقا اساسا غیر محصول در الفاظ روایت نیامده که ما رجوع کنیم به عرف معناشو بفهمیم. برای این نکته کلیدی که شیخ هم روم بحث میکنه اینه که ما باید با توجه به تحلیل دلیلی که گفتیم احتیاط واجب نیست در شبهات غیر محصوله، ببینیم مقتضای اون دلیل چیه. 6 تا دلیل گفتیم دیگه. یکی مثلا چی بود؟ یکی از ادله لاحرج بود. اگه دلیل لاحرج رو قبول کنی باید مقتضای لاحرج رو تطبیق کنی، بگی شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که احتیاط درش مستلزم حرج، شبهه محصوره اون چیزیست که احتیاط درش مستلزم حرج نیست. اینطوری باید ضابطه بدی. اگه اون دلیل ششم رو قبول کردی، اونجایی که گفتی لا ضرر، ببخشید وجوب دفع ضرر محتمل به خاطر ضعف احتمال جاری نیست، اینطوری گفتید دیگه. اگه اون دلیل رو قبول کنید، ضابطه رو بدید اینطوری تبیین کنید، بگید شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که احتمال حرمت در هر یک از اطراف احتمال بسیار ضعیفی است، و شبهه محصوره اون چیزیست که احتمال حرمت در اطراف شبهه ضعیفی نباشه. اینطوری باید ملاک بدید. نتایج این ملاک هم فرق میکنه. من به فرقشو بگم، شما اگر بیای ملاک اولو بگید، بگید آقا شبهه غیر محصوره اون چیزیست که احتیاط درش حرجی نیست. من مثال زدم، آقا من علم اجمالی دارم، برای ماندگاری هم خوبه، علم اجمالی دارم، یکی از دخترهای دم بخت شهر قم مثلا خواهر رضای منه، خواهر رضای ماندگاری، یا به قول معروف دختر بابای ماندگاری که خبر نداره، باباش یه زن دیگه داشته تو قوم، دخترم داره خبر نداره، تازه خبردار شده ما رسمش و اسمش رو نمیدونه. علم اجمالی داره یکی از دخترهای دم بخت شهر قوم چیه؟ خواهرشه. خب اینجا احتیاط حرجی نیست، میره از شهر خودشون مثلا دختر میگه ازدواج بکنه یه شهر دیگه، حتما که لازم نیست از قوم ازدواج بکنه، احتیاط در اینجا مستلزم حرج نیست. پس اگر شما ملاک رو بگیرید احتیاط مستلزم حرج باشد یا نباشد، اینجا جزء شبهات غیر محصوله تلقی نمیشه، مثل شبهه محصول است. اما اگر ملاک دوم رو بگیرید، بگید احتمال در اطراف به غایت ضعیفه، خب مثلا دختر دم وقت در قوم مثلا 50,000 تا دختر دم وقت تو قوم داره، و احتمال میده یکی از این 50,000 تا چی باشه؟ خواهرش باشه. خب هر یک از اطراف نگاه کنی، احتمال این که این دختر به صورت خاص خواهر او باشه 1/50,000 احتمال، خیلی احتمال بسیار ضعیفیه، به غایت ضعیفه، این ملحق میشه به شبهه غیر محصوره. پس طبق ضابطه اول آیه ماندگاری نمیتونه از شهر قم زن بگیره، دختر بگیره، طبق ضابطه دوم اشکالی نداره، برو شهر قم هم پیدا کن یه دختر خوب، ایشالله ازدواج کن. پس میگیم خیلی تأثیر داره.
خیلی اثر داره این ضابطه ها، تعیین و تشخیصش مؤثره. این فقهای این علمایی که به خصوص این شهید و محقق و اینها که اومدن این تعاریف رو ارائه کردن، یه تصور اشتباهی براشون ایجاد شده بوده، تصور کردن که غیر محصوره مثل الفاظ روایاته که ما باید با فهم عرفیمون بیایم معنا و مفهوم و مصداق غیر محصور رو تشخیص بدیم و نشستن این حرفا رو تو تحلیل عرف گفتن، در حالی که راه را از ابتداش اشتباه رفتن. شما باید تحلیل کنید دلیلی که به واسطه اون دلیل گفتید احتیاط در شبهات غیر محصور واجب نیست و از اون ضابطه بگیرید، نه اینکه بیاین معنا و مفهوم غیر محصور رو تحلیل کنید عرفن و از اون دنبال ضابطه باشید. نکته مهمیه. حالا یه کلام محقق ثانی داره، خیلی سه چهار تا اشکال شیخ میگیره، اینو عروش میخونیم دیگه. خیلی
یعنی از استفاده از هر مناطق استفاده میکنیم تعریف غیر
محصور. بله
بله
نه همینه،
اگه استقلال میمید از استقلال هم تعریف میسازیم.
آره
عجیبه. اما باید تعریف شوشون
نه نه تعریف, تعریف نمیسازیم، ضابطه میدیم. ببینید ما میخوام بگیم که آقا چون ما تابع دلیل میبینیم، میگیم دلیل داریم بر عدم وجوب احتیاط، بعد میگیم آقا ما میگیم هر جایی که احتیاط مستلزم حرج باشد احتیاط واجب نیست. حالا ما اسمشو گذاشتیم غیر محصور، میتونستیم اسمشو بذاریم، قول ما میگفتم اسمشو بذاریم حبیج، اون نامگذاریه دیگه. چرا؟ چون ما طبق دلیل باید عمل کنیم. اینایی که نامگذاری هایی که شده تو روایت، که اگه روایت نامگذاری کرده بود، خود روایت گفته بود، خب ما میگفتیم حضرت باید ببینیم مراد و مقصودش از این لفظی که به کار برده چیه. شما دلیل واقعی حکمو که نمیدونیم، چون دلیل واقعی حکمو نمیدونیم میریم بنا میکنیم میگیم مراد واقعی حضرت از این نام و لفظی که به کار برده چیه، میگیم اینجا باید از عرف استفاده. اما در مقامی که الفاظ در روایت به کار نرفته، ما دلیل حکم رو میدونیم، خب ما تابع دلیل باید بشیم دیگه، تابع لفظ بودن اشتباهه. کمایی که اگر در روایات تحلیل تصریح شده باشه، مثلا میگه الخمرو حرام و لعنه هم مسکر، دیگه ما تابع مفهوم و معنای خمر نیستیم، دیگه لازم نیست تحلیل کنیم خمر یعنی چی، دیگه لازم نیست تحلیل کنیم آقا خمر در کجا صدق میکنه، چون فرض اینه که دلیل برای حرمت خمر اسکار شد. باید دنبال این باشیم چه چیزی مسکر است چه چیزی مسکر نیست. ضابطمون میره حول محور اسکار نه حول محور خمر، چون دلیل رو میدونیم، تصریح به دلیل شده. اونم نکته یه که اونجا توی علت هایی که تصریح شده میگیم. روزه یه چیزی اینجا اصانی لعنت الله علیه، اختلاف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره، اختلاف داره عبارات اصحاب در چی؟ در بیان ضابط محصور و غیر محصور، اینا باید اختلاف دارن. فعن الشهید و المحقق الثانیین و المیسی، فاضل میسی اسمش هم خیلی معروف نیه، شرحی داره، یه شرحی داره بر نمیدونم کتاب قواعد چیه یادم نیست، که البته کتابش هم به دست ما نرسیده، مفتاح الکرامه سید عاملی نقلایی ازش کرده. و صاحب المدارک، اینا گفتن ان المرجع فیه الى العرف، آقا ما برای غیر محصور می رجوع به عرف بکنیم. فهو، حالا یه چیزی هم گفتن، ما کان غیر محصور فی العاده، عاده غیر محصور اون چیزی که عادتا غیر محصور باشه. یعنی چه عادتا غیر محصوره؟ به معنا انه یؤثر عدو، به این معنا که شمارشش مشکل است، میشه غیر محصور. لم لا ممتنع دو، نه اینکه مراد از غیر محصور معنای مثلا اولیش باشه، یعنی اون چیزی که قابل شمارش نیست. غیر محصور به معنی قابل، غیر قابل شمارش نیست، ولو ظاهر اولیه غیر محصور یعنی غیر قابل شمارش، اما این ظاهر اولیش قطعا مراد نیست. چرا؟ لأن کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد والحصر، چون هر عددی رو شما بگی قابل شمارشه، تریلیون هم بری بالا من نمیدونم بعدش چی، هر عددی بگی این قابل شمارشه، غیر قابل شمارش نیست. پس مراد از غیر محصول معنای بدویش نیست، مراد از غیر محصول اون چیزی که به آسانی قابل شمارش نیست. غیر قابل شمارش است به آسانی. و فیه مضافن، اشکال اول اصلی، اشکال اصلی همین مضافنه، مضافن الی انه انما یتجا اذا کان الاعتماد فی عدم الوجوب، عدم وجوب الاجتناب علی الاجماع المنقول. این حرف وقتی درسته که اعتماد ما بر عدم وجوب اجتناب به اجماع منقول باشه بر جواز ارتکاب در غیر محصور، یعنی قبول کنیم دلیل ما اجماع منقوله، به واسطه اجماع منقول هم الفاظ وارد در معقد اجماع منقول رو معتبر بکنیم، یعنی اون الفاظ رو بهش اعتبار ببخشیم، مثل روایتش بکنیم. او علا تحصیل الاجماع، یا خودمون اجماع محصلی رو تحصیل کنیم که اتفاق دارن من عبر به حاضر عباره، همین عبارت هم فقها توی معاقد اجماعاتشون به کار برده باشن، و کشف کنیم که حکم در کلام معصوم هم به همین عبارت منوته، کشف کنیم که به همین عبارت از امام صادر شده ولو با اجماع، حالا یا اجماع منقول یا اجماع محصل. بله یه چیزی بگید. نه حالا نوع بیانش سلیقش اینطوری توضیح بده دیگه، چه بهش بگیم دیگه. و فیه ان تأثر العد غیر متحقق فی ما مثلوا به لغیر المحصور کالالف مثلا. آقا سختی شمارش در اون مثالی که برای غیر محصور زدن اصلا تصویر نمیشه، یه مثال واضح زدن برای غیر محصور، گفتن هزارتا غیر محصور، خب هزارتا شمارشش سخته، شیخ معلومه اهل فعالیت بوده، هزارتا باش راحت بوده، به قولای رضوی برای بعضی ستا سخته. آره کسی که مثلا هست تو روایات دیگه که امیرالمومنان در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن، بعد هست توی فکر کنم تو خود روایات هم فکر کنم باشه، شاید اگرم نباشه حرف درستیه، که این نمازی که منظور حسن حضرت میخونه نماز مصحبی، حتما نماز مصحبی در حال قیام اونها نیست دیگه، در حال کارم نماز صحیحه دیگه، در حال حرکتم نماز مصحبی صحیحه. اینا فکر کنم تو روایات هم شده اشاره شده باشه که خیلی از این نماز 1000 رکعت نماز مستحبی که میگفتی امیرالمومنان در شبانه روز خونده در همون فعالیت های کاریش بوده، مثلا باغبانی میکرده، کشاورزی میکرده، چاه میکنده، در همون نمیدونم قبلا دیده بودم یادم نیست، شاید باشه، اگرم نباشه این نباشه این قابله، چون 1000 رکعت چون یه اشکالی کرده بودن که گفته بودن که این معروفه، اینو حالا من خودم ندیدم اما خیلی شنیدم که این اشکال کرده بودن که امیرالمومنان یعنی چی در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونه، مگه اصلا ممکن نیست. معروف از علامه امینی که گفت من اثبات میکنم توی یه شبانه روز 1000 رکعت نماز خون، معروف حالا من خودم شنیدم ندیدم. یعنی یک شبانه روز ظرفیت 1000 رکعت حتی با اون نماز با اون شرایط خاص رو به قبله چی اینا همه رو داره. حالا اگرم به قول معروف چیز کنیم شاید اون نکته اوله خیلی واضح در باشه. حالا 1000 تا چیزی نیست، به قول معروف شیخ دونه تسبیح دست بگیره یه ساعت دستش بگیره 1000 تا صلوات میفرسته دیگه. الله صلی الله علی محمد. فإن عد الألف لا يعد أسرا. عد الألف شمارش هزار سخت و ربما قید المحقق الثانی اسر العد بزمان قصیر. محقق الثانی مقید کرده گفته آقا غیر محصور اون چیزیست که شمارشش در زمان کوتاه مشکل است. قال فی فواید شرایع کما انهاشیت الارشاد بعد ان ذکر ان غیر المحصور من الحقائق العرفیه. اول پیشفرض گرفته که غیر محصور یه حقیقت عرفی داره که این پیشفرضش هم محل بحث ما بود. گفته این نه طریق ضبطهی ان یقال، اینطوری ما ضبط کنیم، لا ریب لا ریب انه اذا اخذ مرتبتون علیا من مراتب العدد که الف مثلا. ایشون در حقیقت من میخوام تحلیل بکنم نحوه استدلال محقق الثانی، اینطوری تحلیل میکنم، میگم یک مثال واضح برای غیر محصور در نظر گرفته که عرف قطعا این مثال رو غیر محصور میدونه، بعد اومده نکته و ملاک اون مثال رو کشف کرده، بعد با اومده اون نکته کشف شده رو به عنوان ضابطه گفته. به تحلیل یکی از اون راهکارهایی که آدم میتونه عرف رو تحلیل کنه اینه که یه مثال واضح رو در نظر بگیره و از اون مثال واضح ضابطه رو کشف کنه. ایشون ابتداعاً برای کشف ضابطه رجوع به عرف نمی کنه، ابتداعاً برای کشف ضابطه مثال عرفی واضح رو پیدا می کنه، اون مثال رو تحلیل می کنه. برای همین میگه چی؟ اضافه خذ مرتبتان اولیا من مراتب العدد، یه مرتبه بالا از مراتب عدد مثل الف قطع قطع داریم به انهم ما لا یحسر ولا یعد عادتاً، قد پیدا میکنه که این عادتاً قابل شمارش نیست. لأسر ذالکف زمان القصیر، چون در زمان کوتاه حدش معصوره. فیوج الطرفا، این میشه یه طرف قضیه. پس یه طرف قضیه قطعاً غیر محصوره اونجایی هست که حدش و شمارشش در زمان قصیر ممکن چیز آسان نباشه. حالا اون طرف دوم بعضی موارد هست که از موارد واضح شبهه محصور است، اون برشو میگیم. و یؤخذ مرتبتون اخرى دنیا جدا، یه مرتبه دیگر پایین تر جدا پایین که ثلاثه مثل سه، یقتب انها محصوره، اینو قد داریم که محصوره. لسهولت عدها فی زمان الیسیر، در زمان کوتاه به آسانی میشه شمارش کرد. و با بینهما، پس یه طرف گرفتیم غیر محصور است قطعا مثلا هزار، یه طرف گرفتیم قطعا محصور است مثل سه. ما بین اینا چیه؟ ما بین اینا خیلی هاشون مشکوکه، نمیدونیم آیا غیر محصور است یا محصور. 500 تا محصور یا غیر محصور برامون مشکوکه، 600 تا 700 تا از اون ور 100 تا 200 تا اینا برامون مشکوک و مبهمه که آیا محصوره یا غیر محصور. و ما بینهما من الوسائد کلما جرا مجرى الطرف الاول الحقمه، این عددهای بین اگر اون ملاکی که گفتیم وجود، ملاکی برای غیر محصور گفتیم در اونها وجود داشت، مثل 900 ما میگیم اینم چیه؟ اینم غیر محصوره. چرا؟ چون شمارشش در زمان کوتاه محصور. یا از اون ور 5 6 10 اینا رو میگه محصوره چون شمارشش در زمان کوتاه آسانه. اینا که واضحه، اینم که هیچ، اینم روشنه. کل ما جرا مجرى طرف الاول، اگه جاری مجرای طرف اول باشه یعنی اون غیر محصوره باشه الحقه. و کذا ماجرا مجرى طرف ثانی، یعنی محصوره باشه الحقه. و ما یعرض فیه الشک، حالا هر چی مواردی که تشموند، یه مواردی تشموند، هر چی تحلیل کردیم نتونستیم در نظر به دست بیاریم که آیا شمارشش آسان است در زمان کوتاه یا آسان نیست، به نتیجه نرسیدیم. یعرض علی القوانین و النظائر، رجوع میکنیم به مشابهاتش. و یراجع فیه القلب، رجوع میکنیم به قلب. فان قلب على الظن الحاقه به عهد الطرفین فذاک، اگه زن برامون حاصل شد که مثلا 500 تا هم مظنون اینه که ملحق به غیر محصور است، این زن اینجا معتبره، به زنمون عمل میکنه. و الا اگه هیچ طرف مظنون نبود، هیچ طرف مظنون نبود، عمل فیه بالاستصحاب الا ان یعلم الناقل، اینجا رجوع میکنیم به استصحاب. استصحاب چی؟ ظاهر این استصحابی که ایشون میخواد بگه ظاهرن مراد استصحاب براءت اصلیه است ظاهرن، حالا بعد من رو شیخ بحث میکنه که مراد از این استصحاب چیه، اما ظاهرن مراد استصحاب براءت اصلیه است، ما توسط میکنیم به استصحاب براءت اصلی. خلاصه نتیجه یه حرف محقق ثانی میشه هر جا علم یا زن به محصور بودن داشتیم احتیاط واجب، هر جا علم یا زن به محصور بودن نداشتیم احتیاط واجب نیست، رجوع میکنیم به استصحاب براءت اصلیه. و به هذا ینضبط کل ما لیس به محصور شرعا فی ابواب طهارت و نکاح و غیره ما. خب اینم از این. اقول ولی نظر فی ما ذکره مجالون، بفرما ای ماندگاری شما اشکال بکن به این حرف محقق، اگرم قبولش داری دفاع بکن. نگاه کن دیگه، یا دفاع کن یا اشکال کن دیگه. شما بین این دو باید این دو رو یکی از این دو رو انجام بدید. و حیات من نزدن ها و محسن گو که انه شقیر شقیر خیرن چی بود داره
خب قصیری
که گفتن زمان قصیری تنیم کنه، این هم
میخواد بگه عرف
بعد عرف تو عرف میشه مو اشکال اول که سر جاش که ما غیر محصور تو الفاظ روایت نداریم که شما بیاید تحلیل کنید و بگی از نظر عرفی غیر محصور به چه معناست دیگه. آقای ماندگاری شما
آجا آقای بخشیم
بفرمایه حقیقت در خدمت
هم. سلام آمانه.
سلام آمانه.
از شبت که اگر ما از جهت زن نوعی یا زن شخصی هم وارد بشیم شاید بشه اشکال کرد، مثلا ما بگیم اگر منظور شیخ اینجا زن شخصی باشه خیلی مسائل مثل طهارت و خیلی مسائل دیگه زن نوعی هستن، خب عملا ما اینجا یه زن شخصی پیدا کردیم نسبت به این قضیه عرف، مثلا فرض کنید 500 تا لباس نجس برای ما شده یک مسئله غیر محصوره، در حالی که مثلا عرف داخل این مسئله به صورت نوعاً اینو قائل به مثلا زن نوعی هستن به خلاف ما که اینجا زن شخصی، اینجا تناقضاتی به وجود میاد.
خب
صورت
تناقض به وجود میاد یعنی چی؟ ببین یه وقت شما دارید میگید که آقا اساساً زنی که شما دارید میگید دلیلی برای اعتبار این زن نداریم، چرا ما رجوع کنیم به زن؟ یکی از اشکالات اینه دیگه، شما میگید آقا رجوع کن اگر مظنون محصور بودن بود مثلا حجت، خب دلیل برای اعتبار این زن چیه؟ یه وقت تو اشکال کنید، خب اشکال من میفهمم، غیر از این اشکال چیز دیگه دارید میگید من متوجه نشدم.
نه منظور من این هست که حالا شیخ مثلا قائل می باشه که این زن اول باید بگم منظورشون چی هست دیگه، زن یا شخصی یا نوعی ما داره.
مرادشون زن شخصیه و مرادش هم زن شخصی فقیهه، یعنی خود مفتی، چون این تعبیر شبیه به تعبیر جای دیگه هم کلمات محقق وجود داره، که میگه آقا رجوع میکنه فقیه به قلب خودش یا یه جایی بود داشت ما رجوع میکنیم به نظر فقیه، مراد محقق ظن شخصی فقیهه.
خب اگر اینطور وضعیتی باشه ما مثلا فرض کنید حالا داخل بحث نجاسات که حالا تو به هر حال به صورت ظن نوعی ظاهرا باهاش معامله میشه، درسته؟
خب یعنی چی به صورت ظن نوعی؟
یعنی مثلا فرض کنید اونجا داخل بحث نجاسات و طهارت و اینا مثلا نمیگه چون من نوعی مثلا زن پیدا کردم به این که الان این نجس نیست پس نجس واقعا نیست، میگن به نوع انسان ها مراجعه کنید این مثلا لکی که اونجا افتاده مثلا فرسون نجس هست.
تو موارد نجاست و طهارت هم نه زن شخصی معتبره نه زن نوعی، کلن زن اعتباری نداره مگه که دلیل خاص برش وارد شده باشه، نوعی و شخصی بودنش هم مهم نیست، اون بحث اطمینانه. اطمینان میتونه معتبر باشه اعتبار داشته باشه بدون نیاز به اینکه دلیل خاصی داشته باشه.
من برای امتحان جایی داشتم میخوندم من نمیدونم کدوم قسمت بود، تو هم به همین اشاره کرده طهارت بود و یک بحث دیگه بود که گفته بود زن نوعی اونجا باید باشه نه زن شخصی. حالا اینطور باشه که به هر حال
حالا من نمیدونم کجا رو دارید میفرمایید اما همچه چیزی من تو ذهنم نمیاد.
خیلی ممنون، حالا طبق اون ممنون بود
این نکته میدونست اینجا وقتا من از عرف بس کنم بعد میاد یه معنات دقیقی نمیدن که آقا الان شک کردیم چه حالت داردیم وقتا تو حالت شک شد دیگه احساس کنم به عرف رجوع نمی کنم.
چرا دیگه تو حالت شک میگه زن معتبره، اگه زن نباشد استصحاب براءت اصلیه،
این معناتشون میگه استصحاب عرف نیست.
خب نه به عرف، عرف دیگه فرض نه، ببینید عرف درسته حاکم عرفه اما ما خودمون که عرف نیستیم، ما احد العرفیم و در حقیقت ما باید عرف رو کشف بکنیم و گاهی وقتا در کشف عرف هم ناتوانیم دیگه، این از مسلمات دیگه. اونجا که ناتوانیم چیکار کنیم؟ میگه اونجا که ناتوانید زن شما معتبره، اگر زن وجود نداشته باشه استصحاب وجود میکنه. خب معلوم شیخ اشکال اول، حالا اشکالات که بیان شد بعضیش لابلا کلمات رفقا، یه اشکالی که قبلا هم اشاره شد به نحوی بیان میکنه که خود محقق ثانی، خود این آقایون که اومدن ضابطه محصور غیر محصور این قرار دادن که ما یعصر از دو، حالا یا به زمان قصیر یا مثلا این قیدو گفتن یا نگفتن، عمدتا دلیل اصلیشون بر عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره لا حرج، حرجی بودن احتیاط دلیل اصلیشون اینه. خب اگه دلیلتون بر عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره استلزام حرجه، دیگه این دلیل با این ضابطه همخوانی نداره. توضیح هم دادیم چون نتیجه این دلیل خیلی وقتا هست، مثال های حالا شیخ مثال ریز میزنه، من مثال واضح‌تر زدم مثال ریز میزنه، میگه مثلا تو یک اتاقی که مثلا 40 متر مربعه، در این اتاقی که 40 متر مربعه علم اجمالی داری یا 50 متر، بگیم 50 راستا باشه، 50 متر مربعه در این اتاق علم اجمالی داری، 1 سانتی متر مربعش نجس شده، به اندازه یک قطره بچه کوچیکی بوله به اندازه 1 سانتی متر مربع. خب این 1 سانتی متر مربع در این اتاق قطعا بخوای حساب بکنی سانتی متر سانتی متر کنی 50 متر مربع میشه چقدر؟ 5000 متر مربع، 5000 سانتی متر مربع، درسته؟ خب 5000 سانتی متر مربع به 1 سانتی متر مربع 1/5000 اومه. پس 5000 هم از اون مواردی است که شمارشش در زمان قصیر مشکل، خیلی مشکل. اما با این حال اینجا احتیاط سخت نی. آقا تو این اتاق نماز نخون، برو توی اتاق دیگه نماز بخون. مجبور نیستی که اینجا نماز بخونی. یا من مثال ازدواج زدم خیلی واضح در بود، حالا چی؟ عسر نداره احتیاط، عسر نداره احتیاط، حرجی نیست اما شمارشش عسر داره، شمارشش عسر داره اما احتیاطش حرجی نیست. یا مثال میزنه، حالا میخوام بگم شیخ خیلی مثال رو سخت کرده، یا مثال میزنه میگه که آقا یک کیسه برنج، یک کیسه برنج، خب یک کیسه برنجه که هر کیسه برنج 10 کیلویی به فرض چقدر دانه برنج داره؟ حالا 10,000 تا مثلا دونه برنج داره به فرض. حالا به فرض 10,000 تا دونه برنج داره. خب این 10,000 دونه برنج علم داره که یه دونه برنجش مثلا حرامه. یه دونه از این 10,000 تا. بعد این 10,000 دونه برنج رو رفتن چیکار کردن؟ این کیسه برنج رو کلا برای هیئت درست کردن و پختن و اینا. علم اجمالی دارید یه دونه برنج از این قابلمه برنجی که اینجا هست حرام. یه دونه برنج از این، خب یک دونه برنج از این قابلمه برنجی که اینجا هست حرامه، یک به 10,000. شمارش 10,000 مشکله، اما احتیاطش سخت نیه. حالا از این هیئت قضا نگیر، حالا میمیری برو یه قضا دیگه، یه جدیه یه هیئت دیگه قضا بگیر، مثال دارم میزنیم چه اتفاقی میفته. حرجی نیست تو این موارد. حالا مثال رو سخت کرده، هم مثال ازدواج که زدم خیلی مثال واضح تریه، خیلی روشن روشن تریه که میشه اونجا مثال رو تطبیق کرد. عقول و ولی نظره ها وقت تموم شد. خب بید انشالله با هم صحبت کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.